أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير ناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره مطلق و مقید بود و بحث‌های مقدمات حکمت. کلیه بحث این بود که دیروز بخشایی را توضیح دادم، از خارج دیگه برای اینکه سریع‌تر به تطبیق بپردازیم اجمالاً بیان میکنم. بحث این بود که 4 نکته درباره 3 مقدمه حکمت داشتیم بیان میکردیم و 3 مقدمه حکمت این بودن، برای یادآوری دوستان مباحثه بشه، در مقام بیان باشه، قرینه معینه برای تعیین مراد نداشته باشه و قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. نکاتی درباره این 3 مقدمه داشتن و اون توضیح میدادن. در نکته سوم بودیم که گفتیم این نکته سوم ناظر به بله ناظر به کدوم مقدمه است؟ مقدمه دو و سه. گفتیم که اگر جایی که لفظ مطلق انصراف به فرد یا صنف خاصی داشت، اینجا چه باید کرد؟ آخوند فرمودن پاسخ به این سوال بستگی به نوع انصراف داره، چون که انصراف انواعی داره. اگر انصراف بدوی باشه که لم یکن شیئا موجودا، بود و نبودش فرقی نمی کنه، انصراف بدوی مهم نیست و مطلق و اطلاقش باقی است و ما میتونیم به اون تمسک کنیم. اما اگر انواع دیگر از انصراف باشه، انصراف اشتراکی باشه، انصراف ظهوری باشه، انصراف نقلی باشه، انصراف تیقنی باشه، توضیحات اینا رو گفتیم دیروز بیان کردیم دیگه تکرار نمیکنم، هر کدوم از این انصراف ها باشه، اون در اون صورت نمیتونیم به ظهور مطلق تمسک کنیم، باید به این معنای منصرفون الی تمسک کرد. مطلق از اطلاق میفته، در حقیقت یه قدر متیقن داریم، یه قدر متیقنی داریم و اون معنای منصرفون الیه. مثلا یه اینگونه، یا قرینه معینه ای داریم و اون کثرت استعمال در مورد خاصیه، مثلا ناظر به مقدمه دو و سه است به این شکل، یا از بس در یه مورد خاصی استعمال شده، این قرینه کثرت استعمال نشون میده که خب مقدمه دوم مقدمات حکمت نیست، یا انصراف تیقنی داره و اون نشون میده مقدمه سوم نیست، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب هست، زیاد پیرامون اون موضوع گفتگو کرد و بعد اون به نحو مطلق مثلا گفت برو سرکه برا من بخر، معلوم میشه همون سرکه سیب منظورشه، مثالی که از قبل بیان میکردیم. اینا توضیح داده شد جلسات قبل و جلسه قبل. به اینجا رسیدیم که انقلت، اگه کسی بیاد به آخوند اعتراض کنه بگه که شما چطور میگید که اگر انصراف اشتراکی باشه یا انصراف نقلی باشه، از بس در یک معنای دوم به کار رفته که اصلا نقل به این معنا شده، معنای اولش فراموش شده، مثل واژه صلات از بس در ارکان خاصه به کار رفته، معنای اولیش دیگه دعا گویا فراموش شده این شکلی، و شما چطور میگید اگر اینها باشه مطلق در معنای منقولون الی یا در این معنایی که به اصطلاح کثرت استعمال داره اشتراکی که شده مشترک لفظی، از بس استعمال شده، حرف آخوند اینه در اینجا، از بس استعمال شده دیگه دست از مطلق بر میداریم. انقلت که شما نمیتونی این حرف رو بزنی، شمای آخوند مشهور میتونن بگن ولی شمای آخوند نمیتونی حرف رو بزنی. چطور؟ مگه شما نگفتید که معنای مطلق، لفظ مطلق وضع شده است برای نفس و طبیعت و همواره در همین معنا به کار برده میشه و هر قرینه ای هم بیاد این از باب تعدد دال و مدلول معنای دیگر رو میرسونه، و علو مطلق همیشه نفس المعناست، اصلا معنای مجازی نداره، در مجاز استعمال نمیشه، در مطلق همواره یعنی این که نفس المعنا، نفس الطبیعه، ذات المعنا، قید را از قرینه میفهمیم، از چیز دیگه، یعنی تعدد دال و مدلول داریم. خب پس کثرت استعمال اصلا نداره در معنای دوم که در اون نقل شده باشه یا به صورت مشترک لفظی به کار رفته شده باشه. اشکالو گرفتن دوستان؟ اصلا مطلق نمیتونه کثرت استعمال در معنای دیگری داشته باشه طبق معنای شما، مبنای شما، به خاطر کثرت استعمال در اون معنا مطلق همیشه در معنای خودشه و اون معنای دیگر از دال دیگری، از قرینه فهمیده میشه. آخوند جواب میده که آه کی من گفتم که مطلق هیچگاه نمیتونه در معنای مجازی استعمال بشه، امکان استعمالش نیست. من این حرفو نزدم، گفتم تلازم رو نفی کردم نه امکان رو. گفتم معناش نیست هر کجا در معنای دیگری به کار رفتی لازمش اینه که مجازی باشه، مثلا من اینو فقط نفی کردم، ولی ممکنه در معنای مجازی هم به کار برده بشه. این اولا، ثانیا اصلا مرد و حرفش مرغی افا داره، من هم حرف خودم میزنم، مطلق هیچگاه در معنای مجازی به کار برده نمیشه. اما معناش اینیست که بگیم این انصراف اشتراکی و نقلی نداریم در اینجا، لازمش این نیست. چطور؟ چون که از باب تعدد دال و مدلوله، از باب تعدد دال و مدلول در این معنای دوم به کار رفته شده. یعنی مطلق همیشه اون معنای اصلیشو داره، دال دیگر یه معنای قید را و جزئی را میرسونه. اما از بس اینها این تعدد دال و مدلول با هم به کار رفتن، ذهن اونس گرفته با این معنای دوم، از بس به کار رفته با هم دیگر ذهن اونس گرفته و همین اونس ذهن باعث انصراف در معنا میشه، باعث میشه ما دست از معنای مطلق برداریم. همین اونس ذهن کافیه، یه قرینه است، یه شاهدیه که بابا از همون اول مولا منظورش نفس المعنا نیست، یه شاهده. این شکلی از که مثل اونس ذهن در قرینه تیقونی، در اون انصراف تیقونی در نظر بگیرید، مولا مثلا یک جلسه گرفته درباره از این پزشکی های آخوندهای طب سنتیه، ایام شب عاشورا میره در خواص سیب صحبت میکنه، مثلا سیب خیلی خاصیت داره و این گونه. بله بله، an apple a day به قول انگلیسی هم میگن، روزی یه دونه سیب که بعد دو... کسی در keep the doctor away، an apple a day keep the doctor away، روزی یه دونه سیب پزشکو پرت کن اوبر. منطقه در انگلیسی این یه ادامه ای داره، این شعر یه ادامهش خیلی بده دیگه، آره اونو معمولا نمیگن. ادامهش اینه که اگر بستگی داره اون دکتر کیه، اما اگر دکتر نایس و بیوتیفولی هست، یعنی دکتر خانم جوان زیبایی هست، این کل سیب ها را کنار میزنه، میگه برون تو. ادامهش حالا من دیگه انگلیسی نمیگم، ولی خب در روایت هم هست که اگر روزی یه دونه سیب باشه، آره مریضی بالاخره سراغ آدم نمیده. حالا ما شب عاشورا هم رفته در خواص سیب داره صحبت میکنه، سرکه سیب رو داره مرتب یه ساعت سخنرانی کرده، حالا از منبر اومده پایین میگه بیزمه دیکم سرکه برای من میارید. خب این انس ذهن، یعنی بابت این یک ساعت صحبت کردن انصرا، این یه قاشقی سرکه برای من بیارید، انصراف به سرکه سیب هست. از این جهت ولی این که بله سرکه در معنای مطلق استعمال شده، اما انس ذهن باعث انصراف می شود. ففهم کلا همینو در متن میگم. اینجا دیروز گفتیم جزوهش هم دوستان نوشتن، انشالله الان در حین تطبیق نکردم توضیح میدم. اما اینم در همون جزوه در متن بنویسید. 3-4 چهارمین نکته، آخرین نکته، اینم ناظر به چهارمین نکته از نکات چهارگانه بحث مقدمات حکمت، اینم ناظر به مقدمه اول دوستان که مولا و متکلم در مقام بیان باشه، ناظر به اونه. تیترشو می نویسیم حکم موارد این که مطلق زوجهات است. زوجهات بله؟ نه نه فهمو در همون میگم کنار چی بنویسیم. حکم مواردی که مطلق ذو جهاته، ذو ابعاده، ذو ابعاده. قبل از اینکه بنویسن دوستان دقت کنین، ببین سیدی که کلب معلم سگهای شکاری میگیرن، قرآن میفرماید کلوم ما امسکنه، بخورید از چیزی که این سگها میگیرن و شکار میکنن و برای شما میگیرن، آهوی هر چیزی، گوزنی اومد مثلا اگه شکار کرد شما بگیرید بخورید ازش، اشکال ندارد. این خب مما امسکن، اینی که گرفتن زوجهاته، ابعاد مختلف داره. یکی این که آیا این حلال یا حرامه، این گوشتش حلال یا حرامه. یکی این که حالا این جایی که گاز زده، گلوشو گرفته، خون اومده، اینجا نجسه یا پاکه، راست محل دهن این سگ محل نجسه یا پاکه؟ خب آیه میگه کلو، گویا لازمش اینه که خب یعنی پاکم است، مطلق گفته کلو مما امسکنه، از اونی که میگیرن استفاده کنید، اصلا گویا اطلاقی داره. و حالا اینکه خب ابعاد داره، جهات داره این مطلق، این مسئله میفرماید در اینجا ما به مطلق از اون جهت تمسک میکنیم، مطلق، لفظ مطلق از اون جهت اطلاق داره که در مقام بیانشه. این آیه فقط در مقام اینه که آیا حلاله یا حرامه. خب آیه میفرماید حلاله، حرام نیست، این لازم نیست ذبح شرعی رو به قبله و فلان و اینا، مما امسکنم شد، اینم حلاله، درست شد؟ اما از آیا نجس یا پاک در مقام بیان از این جهت نیست. لذا حکم مواردی که مطلق ذو جهاته چیه؟ میگیم مطلق تمسک به اطلاقش میکنیم از همون جهتی که در مقام بیانه. بله اگر از همه جهات در مقام بیان بود از همه جهات، اما اگر از یه جهت بود از همون جهت، از جهات دیگرش دیگه حالت اجمال یا اهمال داره. این آیه نمیخواد نجاست یا طهارت موضع اخذ کلب معلم رو بگه، این سگای سید رو بگه، اون موضعش نجس یا پاکه نمیخواد بگه، میخواد حلال و حرام بودن اینو سید رو ذکر کنه، از همون جهت تمسک میکنه. بله اگر یه جایی تلازم بین همه ابعاد بود یا دوتا بعد بود، تلازم بود، خب اون موقع از یه جهتشم گفته بود از اون جهتم شده لازمشه، همراهشه. مثلا میفرماید که در مسافرت نمازتون رو قصر کنید، خب این لازمش اینه روزه هم نگیرید، تلازم بین قصر نماز و افطار هست، ولو در مقام بیان افطار نبوده ذکر نمی کنه، اما تلازم هست. اینجا در حکم نماز داره میگه در مسافرت نمازتون رو قصر کنید، یعنی روزم نباید افطار کنی، نمیتون روزم بگیری. اگه جایی تلازم بود، تلازم شرعی، تلازم عقلی، تلازم عرفی، چون که ادبیات شارع هم بر اساس ادبیات عرف وارد شده، اون موقع میشه اخذ کرد و اشکالی نداره. اینو که عرض کردم یادداشت کنن دوستان. در جایی که مطلق جهات و حیثیات متعدد دارد، تمسک به اطلاق فقط از جهتی جایز است که متکلم در صدد بیان آن بوده است. تمسک به اطلاق فقط از جهتی جایز است که متکلم در صدد بیان آن بوده است. حالا این مثالی هم که عرض کردم میتونید بنویسید، مثلا کلوم ما امسکنه، مثلا کلوم ما امسکنه از جهت حلیت و حرمت در مقام بیان است، اما از جهت طهارت یا نجاست، طهارت یا نجاست، از جهت حلیت و حرمت در مقام بیان است، میگه حلاله، رضا به اطلاقش تمسک میکنه. اما از ببین اطلاقش تمسک میکنیم اینطوری میگیم حتی رفت گلوشو گرفت خفش کرد یا کند مثلا گلوشو کند همه میگیم حلاله دیگه در هر شرایط کلو مما امسک نظر چی گرفت نیاز به ذف نداره نیاز مثلا ولو خفش هم کرد اشکال نداره ولو مثلا همه جورش اطلاق داره مثلا حلاله دیگه این. اما آیا نجس هست یا پاک و موضوع اما از جهت طهارت یا نجاست موضع امساک در مقام بیان نیست. تبصره گرفتن تبصره در جایی که میان جهات متعدد در جایی که میان جهات متعدد تلازم باشد از هر جهت میتوان به اطلاق تمسک کرد. حالا اینا توضیحات در اون متنی هم داره الان عرض میکنم. خب به نسخ دست ما صفحه 346 کتاب رو باز کنید. تتمه بحث قبلی 3-3 نقطه 3 بون باقی مونده بود، دیروز نوشتید، امروز هم توضیح دادم اجمالاً، تطبیق کنیم. لا یقال کیف یکون ذلک، ضمایر رو فقط دقت کنن دوستان، عبارت که میخونیم دقت کنید با صحبت شده. گفته نشود کیف یکون، اسم یکون الانصراف، کیف یکون الانصراف ذلک یعنی موجبا للاشتراک او نقل. چطور میتونه انصراف موجب اشتراک یعنی مشترک لفظی شدن یا نقل به معنای جدید باشد و حال آن که قد تقدم از ناحیه خود شما یا آخوند نظرتون این بود که ان تقیید لا یوجب تجوز فی المطلق اصلا، قید موجب مجاز بودن در مطلق نمیشه هر اصلا بنویسید چه قید متصل چه منفصل، چه اعتق رقبتا مؤمنه قید بچسبه بهش چه منفصل باشه. لا تو یه جا گفته اعتق رقبتا، جدا میگه لا تو اعتق رقبتا کافره، فرق نمی کنه. اصلا موجب مجازیت نمیشه، مطلق همیشه در معنای خودش به کار برده میشه. این حرف آخون بود، میگه طبق نظر شما چطور میشه حالا انصراف موجب اشتراک یا نقل باشه و حالا که شرط اشتراک و نقل کثرت استعمال در معنای مجازیه. اینو در جزوه نوشتید دیگه، آخون تلگرافی گفته و حالا که شرط انصراف اشتراکی و نقلی کثرت استعمال در معنای مجازیه که با معنای شما اصلا یه موردش هم نداری، شما یه مورد هم نمیگه استعمال شده در معنای مجازی چه برسه به کثرت استعمال. اینطوری نگید، آخون میگه این اشکال وارد نیست. فانه یقال اولا مضافن، یعنی اولا الا انه انما قیل انه، یعنی ان این عدم ایجاب تجوز، این که موجب مجازیت نمی شود گفته شد، انما قیل یعنی گفته شد و ما گفتیم، من آخوندی حرفو زدم. چرا گفتم این حرفو؟ لعدم استلزامهی له، زیر استلزام یه خط بکشید، قیل لعدم استلزام تقیید لهو یعنی لتجوز، قید مستلزم مجازیت نیست، یعنی هر کجا قید آمد شما چشماتو ببندید بگید لازمش مجازیته، نه من اینو میخواستم نفی کنم. لا عدم امکانهی، زیر امکانی خط، نه عدم امکان تجوز، من نمیخواستم بگم اصلا مطلق در معنای مجازی امکان ندارد استعمال بشه، من این حرف رو نزدم، گفتم لازمش این نیست. فإن استعمال المطلق فی المقید به مکان من الامکان، زیرا فاء سببی است، زیرا کاربرد مطلق مثلا رقبه در مقید رغبه مؤمنه ممکنه، به مکان من الامکان، یعنی ممکن. اصلا برای چی ما میگیم مقدمه اول از مقدمات حکمت اینه مولا در مقام بیان باشه، یعنی مولا در مقام بیان مطلق باشه. معناش چیه؟ یعنی مولا میتواند در مقام بیان نباشد، یعنی از همون اول بگه اعتق رغبتن، ولی منظورش رغبه مؤمنه باشه، معنی مجازش رو استعمال کنه. سپس این شدنی است، یعنی شدنی است، در مقام بیان، در مقام بیان معنای مطلق نباشه. بالاخره هر کدوم از اون نباشه، یعنی اینکه در معنای مجازی استعمال شده، درسته؟ اطلاق نمیشه تمثل کرد به مکان. معنای تحت لدیش یعنی ممکنه. فإن استعمال المطلق فی المقید ممکنون، این شدنی است. و عرض کردم توضیحش، به همین دلیل ما میگیم مقدمه اول مقدمات حکمت اینه مولا در مقام بیان اطلاق باشه، در مقام بیان تمام المراد باشه. معنا و مفهومش چیه این جمله، این قید؟ اینه مولا میتواند در مقام بیان تمام المراد نباشد، یعنی بگه اکرم عالمن، ولی منظورش عالم خاص باشه، منظورش عالمان فقه باشه، فقیه یا فیلسوفان باشه یا فلان عارفان باشه. آره عرفان البته الان دیگه نباید بگیم، مثلا چون که چی شد دیگه، نه تحریم شد این مکارم آیت الله نوری فتوای خیلی برای فیلم ما اون جلسه گفتیم شبش متوجه شدیم که این فیلمی که درباره شمس و مولوی میخوان بسازن، یه عده از طلبه ها استفتا کردن از این دو تا بزرگواران که میخوان درباره اینها بسازن، هر دو تا بزرگوار فرمودن این حرامه و آره تو ترویج صوفیه هست. آره خیلی نیاز به طالع این حاشیه چهارشنبهیمون باشه، عرض میکنم واقعا به نظرم خیلی عمیق‌تر باید نگاه کنیم. ببین خب مقام معظم رهبری جمله تو همین ایام کلیپی هم ازشون پخش شد که فرمودن شهید مطهری از من سوال کرد نظر درباره سال 85، اینو فرمودنش در جمع شعرا و دیدار شعرا ماه رمضان، نظر درباره مثنوی چیه؟ گفتم من همین اعتقادی که خود مولوی میگه رو دارم، هو اصول و اصول و اصول دین، اینطوری چیزی. شهید مطهری فهمه منم همین اعتقاد دارم، این درست واقعا من. حضرت امام ازش نقل شده که مثنوی قرآن منظومه، حتی معنا و مفهومش نیست این مثنوی معصومه ها، بعضی مثلا کج برداشت میکنن. رکیک ترین الفاظ که هیچ شاعری در بین شعرهای مشهور فارسی زبان به کار نگرفته در مثنوی هست، رکیک ترین الفاظ ها، یعنی که اصلا شرمش میاد تا اشاره بهش کنی، هست در مثنوی هست اینطوری. خدا رحمت کنه آیت الله علامه محمد تقی جعفری میفرمود که ای مرد بزرگ، ما اون لهجه ترکیه شیرینی که داشت، ای مرد بزرگ که 700 سال نامت مانده است و جا دارد 7 میلیون سال دیگر نامت بماند، کجا بودی؟ از این حرفا چرت و پرت زدی؟ اینجا کجا سیر میکردی؟ نمیدونم چیه اولاغ و رفت در فلان جای فلان، این حرفا خیلی اسم میاره، نمیدونم این کجا بودی؟ اینجا کجا سیر میکردی؟ این مرد بزرگ اینجا، حالا اینجا چه؟ یعنی اینطور نقد میکردن. ولی دو جوره دوستم، ببین حالا خود این دو تا بزرگوارم، حالا برای توجیه فتواشون من عرض میکنم، این بزرگواران نقد مثنوی نکردن که معارف مولوی و حرفایی که زده چه ایراداتی داره، گفتن اون سبک زندگی اینها، مثل سما که الان مولویه در قونیه، اصلا خود سما جزء مراسم رسمیشون است، این رقصی که انجام میدن، رقص عرفانی به قول خودش، خب این بدعت در دینه به تعبیر آقایون و اشکال داره، دین نگفته سما و اینو میارید به عنوان یه عبادت. و یکی اون مرید و مرادی که بین اینا بوده، علل خواهده فیلم رو میخوان بسازن اینا رو باید نشون بدن، مثلا مولوی یه فقیهی بود، شمس باش دیدار داشت، مرید شمس شد، مریدش شد، از اون مریدایی که دیگه خیلی عجیب غریبه دیگه، حالا مطالعه کنی در داستان اینها رو بخوان بیارن، خب این اصلا خلاف شرعه. واقعا برخی از افعال مولوی، کارهای مولوی که نقل شده، اگه این راست باشه، منم در این کتاب مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام ذکر کردم و نقد کردم. اگر این حرفایی که نقل کردم درست باشه، خب خیلی خلاف شرعه این عمل. مثلا در بازار مسگرها وارد شد، اونا داشتن مثلا فرض کنید بازار حالا مسگرهای اصفهان و یزد و جایی در نظر بگیر می‌زدن، مس می‌زدن به هم می‌زدن، یه دفعه حالت سماع بهش دست داد، شروع کرد به رقصیدن مولوی، دور خودش می‌چرخید و اینا، اینقدر چرخید دیگه وقت نماز عصر تمام شد، داشت تمام می‌شد، یکی از شاگردانش اومد گفت استاد وقت نماز دیگر است، نماز دیگر نماز عصر. تو هم حالت رقص گفت نی نی، آن نماز دیگر، این نماز دیگر، هر دو داعیان حقند. مهم نیست، مهم نیست اینا نگو، هر دو نماز دیگرند. اون نماز از تو مسجد میخونم اونم یه نمازه، اینم یه نمازه، این مثل هر دو داعی حقند، فرق نمی کنن. خب این قطعا ایراد داره و این قطعا نامعقول، خلاف شرع اینا. یا مثلا شمس برای اینکه ارادت مولوی رو به خودش نشون بده بفهمه واقعا اهل پای کار هست یا نه، اهلش هست یا نه، بهش گفت که یه مقدار شراب میخوام. حالا مولوی این که در مسند فتوا بود قبلش و یک روحانی و فقیه ملجع عام و خاص بود، گفت بعد خودت بری تو بازار شراب فروشه برام شراب بخری. آره مولوی هم رفت و اینا توی نزدیکترین کتاب به عصر مولوی یکی از شاگردانش نوشته، مناقب العارفین، اینو نقل میکنه، شمس الدین افلاکی نوشته. مولوی رفت خب شراب خرید ولی قایمش کرد زیر این عباقباش، قایم کرد مردم نبینن، منتها یه عده حسود و کسایی که مترصد بودن نقطه ضعفی ازش بگیرن به خاطر جایگاه اجتماعی که داشت، دیدن رفت تو مغازه بازار شراب فروشی و شراب و خرید، اومدن در مسجد جامعی که مولوی نماز در اونجا میخوند، گفتن آقا چیه زیر بغلت؟ مولوی رنگ از رخسارش پرید، گفتن آقا چیکار دارید، من تفتیش مردمی کنم، باید نشون بدید بالاخره چیه. چی آوردن؟ دیدن که بله جام شراب و شراب و اینا. مولوی خودش قالب توهی میکرد، یعنی تمام هویت و حیثیتش از دست میره. در این زمان شمس آمد، گفت آقا این آب توش کن. گفتن آبه چیه؟ شرابه. خود مولوی هم خود نمیدونست این دروغو بگه که آبه، که اون شراب خریده بود دیگه. اون شمس ریخت گفتن بخور دیدم چیه، فقط میخواست شما حسودها را چی کنه و نشون داد آبه، مثلا یه تصرف این گونه کرد، ولی اصل این که بری شراب بخری خب این خلاف شرعه. بعد شمس بهش گفت که من دوست دارم یه خانومی میخوام، یه زنی رو میخوام. منو مولوی رفت همسر خودش رو آورد، گفت بفرمی در خدمت شما نیست. گفت نه، از هر چی که امتحان کردم تو برتر بودی، همه جور حاضری خودتو در اختیار من قرار بدی، حالا بیا در راه معنویت. خب این غلطه، این ریاضت ها و این امتحان ها، نبی خدا هم به کسی بگه برو مثلا زن تو برا من بیار، خب این که خلاف شرعه. چیه اگر چیه؟ این شعر حافظه دیگه، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو. نه این مربوط به حافظه، البته حافظ خب بعد از مولویه، ولی اینم البته متفاوته. این شعر حافظم واقعا حافظ معناش خیلی سخته برداشتش، ساده نبود. حالا ترک شیرازی، یعنی بس یه دختره حالا آذری زبان خوشگلی بوده، اون اگه به دست بیاره دل ما را، سمرقند و نمیدونم بخارا و همه رو بهش میبخشم، که حالا خود حافظ از شیراز بیرون نیومد اصلا، اصلا نمیدونست اینا کجا هستن. در طول عمرش یه مسافرت کرد، میخواست بره هندوستان، از شیراز تا یزد آمد، یه شعر عجیب غریب علیه یزدی هم گفته حافظی، که از غزلاش اینه که این زندان سکندر این یزد، داشت خفه میشد از این مسافرت، یعنی اهل مسافرت نبود، برگشت. یه تا آخر عمرش تنها مسافرت حافظ همین بود. آره و ولی خب این خال هندو و اینا همه معنای عرفانی داره. حضرت امام هم داره من به خال لبت دوست گرفتار شدم. امامو دیگه نمیتونیم بگیم که یه مثلا از این خانم ها تو خیابون دیده خال لبی داشته، امام دیگه شبانه روز خواب نداشت دیگه. کسی درباره این که امام این فکر رو نمی کنه، درسته؟ هیچ کسی فکر رو درباره امام نمی کنه و یقین داریم این نیست. و غیر از این اصطلاحات معنا داره در کتاب‌های عرفانی. حالا برخی از فقها واقعا اینطوری نمیپسندن. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله در رساله عملیه شون داشتن قبلا در احکام نجاسات این بود که اگر کسی، الان نمیدونم هست یا نه، اگر کسی قائل به وحدت وجود باشه این نجسه، یکی از نجاساته، سگ و خوک و خون و ادرار و بول و قائل به وحدت وجود، و امام قائل به وحدت وجود بود و آیت الله حسن‌زاده آمولی قائل به وحدت وجوده، آیت الله جوادی آمولی قائل به وحدت وجوده، تو رساله شون بود، تو رساله. من اینو حال نمیم بعد هست شد یا نه، این هست، این فتوا رو من نشون حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه سال 68، اینو قسمت رساله هم نگفتم مال کیه، اصلا بستم این سطر رو نشون دادم، گفتم آقا این حکم معناش چیه، هر کس قائل به وحدت وجود باشد نجسه. ایشان خدا رحمتشون کنه فرمود اینطوری زد به قواشون، فرمود این منظور آیت الله، این فتوا اینه، منظور این فتوا اینه که کسی که میگه لیس فی الجبته الا الله فی جبته الا الله، در این قبای من غیر خدا نیست، منظور اینه، کسایی که خدا رو جسمی میدونن و اینطوری. خب آقای فاضل شاگرد امام بود و میدونست این، و امام قائل به وحدت وجود بوده و عارفی نیست که قائل به وحدت وجود نباشه، ولی معنا داره وحدت وجود. میگن یه موقع ملا صدر دور حرم حضرت معصومه زهری داشت دعا میخوند، یه کسی رو داشت نفرین میکرد ملا صدر رو، گفت خدای لعنت کن اینو، نمیشناخت اینو. این بهش گفت چرا لعنش میکنی، چی کرده اینی که میگی؟ گفت این قائل به وحدت واجب الوجوده. گفت آقا پس لعنش کن، قائل به وحدت، یعنی قائل به وحدت واجب الوجود یعنی خدا، لعنش کن. نمیدونست چی هست، منظور چیه قال وحدت وجود. بازم میگن یه عارفی بهش گفتن که آقا شما میگید وحدت وجود؟ گفت بله. گفت یعنی تو میگی منم خدام، یعنی همین خداییم، وحدت وجود، یه وجود در عالم همش هم خداه. این جمله خلا تندی گفت اون عارفه. گفت برو خودت جمع کن، من تو رو خیلی اصلاحی میکنم، خیلی اصلاحی، من تو رو گو هم نمیدونم، برو چه برسه به خدا. منظور این نیست، یعنی واقعا این قال به وحدت وجود منظور نیست، بس حالا سنگینه فلسفی داره. آقا اینم روز چهارشنبه ایه، ما که خیلی بی مناسبت حاشیه رفتیم. پس فتوای این دوتا بزرگوار قابل توجیه هست، از این جهت که ساختن فیلمی درباره زندگی اینا اگر نمایش اون رفتارها باشه که نقل شده، علل قاعده فیلم هم نمایشی اینا رو بند نمایش بدن، خب این ترویج باطله و ترویج حرفای نادرست خلاف شرعه. من تفسیرم حالا بله، اما اگر منظور اینه که خب مخالف، یعنی معارفی که اینا گفتن همش ضال مضل، خب این نیست، واقعا این گونه نیست. همه معارف مثنوی و معارف، یکی از اونا این شعر کجایید ای شهیدان خدایی است، اینم ضال مضل، این از مولویه دیگه، حتما این آقای منظورشون نیست دیگه. کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، اون شعر غزل بسیار امیره، اینم مال مولوی. اینو که نمیگن آقایون، که یا یکی از ایناش اینه، یکی از شعرها مولوی اینه که خیلی به خطاب امیرالمومنین میگه از تو بر من تافته است چون داری نهان، هر چی من دارم یک جلوه رخ تو علی. همه یعنی من اون ظهوری که تو بر من کردی، تجلی که بر من کردی باید. یا از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. اینا خب اینم ظالم مزل، این نیست که قطعا منظور آقای نیست، منظور اونطوری چیزیه، اینم توجیه کلام آقای. خب تا بله ببخشید، حالا یه صلواتی بفرستید. بله، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الم، این اولا بود، فإنه يقال مضافا الى انه انما قيل لعدم استلزام تقييد للتجوز لا عدم امكان تجوز، و الا مجاز ممکنه. این اولا بود. ثانيا ان كثره اراده المقيد، ثانيا رو دقت کنن دوست، ان کثرت ارادت المقیده لدا اطلاق المطلق، فراوانی اراده کردن معنای مقید، رقبه مؤمنه، سا سرکه سیب در اون مثال ما، لدا اطلاق المطلق به هنگام استعمال مطلق، موقع میگم سرکه یا موقع میگم رقبه، فراوانی استعمال معنای مقید در اینها، ولو به دال آخر، ولو با یه قرینه دیگری به دال دیگری باشه و اون مؤمنه، یا همون کلمه دال آخر قرینه مقام تخاطب یا اون قید مؤمنه، ربما تبلغ و چه بسا میرسد این کثرت به مثابت، به جایگاهی که توجب لهو مزیت انسن، موجب می شود برای اون مطلق مزیت انس، انس بیشتری، یا توجب این لهو رو واقعا هم به مقید میشه معنا کنید، للمقید مزیت انس، یعنی به هنگام استعمال مطلق ذهن ما انس پیدا میکنه به معنای مقید، هم میشه به مطلق معناش کرد، برش گردون این معنی توجب للمطلق مزیت انس به معنی المقید، این شکلی. مثل کجا؟ کما فی المجاز المشهور، مثل مجاز مشهور که باعث اشتراک لفظی میشه، دابه رو مثال زدم قبلا، او تعینن و اختصاصن به، تعینن عطف به مزیت است، یعنی بله، توجب تعینن و اختصاصن بهی، به این مقید، به معنای مقید تعین پیدا میکنه، کما فی المنقول بالقلبه، مثل صلات که از بس استعمال شده در ارکان خاص این تعین در این پیدا کرده. فهم که فهمو، حالا من خلاصه تر عبارت کوتاهی نوشتم براتون بگم، فهم اگر مطلق همواره، بنویسن دوستان فهم را، فهم که اگر مطلق همواره در معنای خودش استعمال شده، و خصوصیت یعنی اون قید مربوط به قرینه است، انصراف نقلی و اشتراکی بی‌معناست. انصراف نقلی و اشتراکی بی‌معناست. شرط انصراف نقلی و اشتراکی استعمال در اون معناست. شما اگه پاتو توی کفش گذاشتین ثانیاً، که همیشه در معنای خودش استعمال میشه، به دال دیگری معنای مقید رو میرسونه، این دیگه انصراف معنا نداره، انصراف نقلی بی‌معناست. اصلا انس زن رخ نمیده، زن همواره موقع رقبه رو میشنوه ذاتون ثبت له الرقیه میبینه، رقبه رو هر موقع میبینه ذاتون ثبت له الرقیه رو میفهمه دیگه، هیچگاه نمیاد اون قیدو که میبینیم استعمالی در اون نشده اصلا که انس بگیره با اون، اون مؤمنه است که باعث این قیده شده، لذا این فرق هم که این ثانیاً نادرسته. تنبیهون این چهارمین نکته است، حکم مواردی که مطلق ذو جهاته، تنبیهون و هو انه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده، بله ممکن است برای مطلق جهات متعدد باشه، که کان واردن فی مقام البیان، کان المطلق واردن فی مقام البیان من جهت منها، از یه جهت از اونها وارد در مقام بیان باشه، مثل عرض کردم از حیث حلیت یا حرمت اکل در کلوم ما امسکنه، و فی مقام الاهمال اول اجمال من جهت اخرى از حیث نجاست و طهارت موضع امساک، این ممکنه مطلق این گونه باشه. در این حالت حکم چیه؟ فلا بد فی حملهی علل اطلاقه به نسبت الى جهتن خبر لا بد من کانهی به صدد البیان من تلک الجهت، چاره ای نیست در حمل مطلق بر اطلاق به نسبت به یه جهتی از اون جهات، دو تا جهت داره، چهار تا جهت داره، به یه جهت از یه جهتش میره حمل بر مطلقش کنی، چاره ای نیست اینکه من کان متکلم استعداد البیان از اون جهت، مثل این آیه که عرض کردیم، ولا یکفی کونهو به صدده من جهت اخرى، کافی نیست اینکه باشد متکلم، کون متکلم به صدد بیان از جهت دیگر، از جهت حلیت و حرمت عقل در صدد بیان بوده، حالا ما طهارت نجاست هم ازش استفاده کنیم، نه این کافی نیست. مگر تبصره، این الا همون تبصره که نوشتین، الا اذا کان بینهما ملازمتون عقلن او شرعن او عادتن، عادتن مگر اینکه بینهما، یعنی بین الجهتین، بین بینهما آورده، یعنی بین دو جهت، بینها میگفت بهتر بود بین جهات، این جهات عدیده ای که هست ملازمه باشه، حالا ملازمه عقلی شرعی یا عادی، کما لا یخفا، برای هر کدوم از اینا میشه مثال زد، وقت گرفته میشه، نیازی هم نیست. ملازمه شرعیشو عرض کنم راحت‌تر، مثالش وجوب قصد مسافر که تلازم داره با وجوب افطارش، اگر از جهت قصد در مقام بیان بود میتونیم استفاده کنیم در مقام در جهت افطار هم، آدم عقلش تفصیل توضیحش مثالهاش اگر نیازی بود بعد از جلسه عرض میکنم، من نالا جلو بریم نیازی بریم. صلواتی تقدیم کنم دوستان. فصل سوم، درسته؟ مطلق و مقید متنافی. دوستان همین شماره گذاری که انجام میدم حتما انجام بدید، اینجا از بس رفت و برگشت داره این عبارت ها گم میشید بعدا در متن، قطعا سر و تهش آدم نمیتونه به هم بیاره، ولی این شماره گذاری هایی که میکنم حتما به همین شکل دوستان توجه کنن، حالا هم در جزوه هم در متن، که انشالله مشکلی پیش نیاد. صور مختلف مطلق و مقید. گاهی مطلق مثلا اعتق رقبه، لا تعتق رقبتن کافره، هر مطلق، فلغنمه زکات، فلغنمه صائمه زکات، یا حالا انواعی داریم از مطلق و مقید. صور مختلف اینها اینه، یکی غیر متنافی هن، مکمل همن، تنافی با هم ندارن، مثل این مثالی که زدم فلغنمه زکاتون، این مطلق، فلغنمه صائمه زکاتون، صائمه یعنی الذی یرعا به نفسه، اونی که گوسفندی که علف براش نمیارن، تو بیابونه خودش میچره، تو کبیر و توی مراتع خودش میچره، فلغنمه صائمه زکاتون. حکم در اینجا چیه؟ مقید حمل بر تأکید میشود، چون تنافی که ندارن، هیچ تنافی الان عرضم میکنیم، عمل به هر دوشش مشکلی نداره، تنافی یعنی نمیشه به ظاهر دوتاش عمل کرد، ولی تنافی نداره، اینه میشه به ظاهر هر دو عمل کرد. فلغنمه زکاتون، فلغنمه صائمت زکاتون، حمل بر تأکید میکنیم، یعنی مقید را حمل بر تأکید، به معنا، به تعبیر دیگر به معنای به هر دو تکلیف عمل میکنیم، اما یکیشون رو مؤکدتر و چیتر. نه با اولی عمل کنیم، همش عمل شده. فل غنمه اسم جنس دیگه، کل غنم، یعنی هر چیزی که غنم برای صدق میکنه، گوسفند برای صدق میکنه، زکات. حالا روایت دیگه میگه در غنم صائمه زکات، این دیگه به طریق اولا تأکید میکنه، اونی که دیگه هیچ زحمتی هم براش نمیکشی، توی بیابونه داره میچره، اونم حتما زکات بده. این فقط برای تأکیده، حمله بر تأکید، مقید حمله بر تأکید میکنیم و به هر دو عمل میکنیم. متنافی، صور مختلف مطلق و مقید، یک غیر متنافی باشن، دو متنافی باشن. متنافی معناش چیه دوستان؟ یعنی عمل به ظهور هر دو تکلیف امکان ندارد، ممکن نیست، نمیشه به ظهور هر دو، بعد دست از ظهور یکشون برداری، بعد یه دخل و تصرف صورت بگیره، اینو بهش میگن متنافی. خود متنافی این دو تا شق داره، من اینجا می نویسم. عمل به ظهور هر دو تکلیف ممکن است. خود متنافی این دو جورن، مختلفان در ایجاب و سلب، یعنی یکیشون موجبه است یکیشون سالبه. مثلا اینطوری فلغنمه زکاتون لیس فلغنم المعلوفته زکاتون. فقط از با مثال داریم عرض میکنیم، متنافی که هستن، متنافی هستن، عمل به ظهور هر دو نمیتونه عمل، هر دو با هم عمل کنیم، ولی محتواشون مختلفه، یعنی یکی ایجابه یکی سلبه. یکی میگه اعتق رقبتن، یکی میگه لا تعتق رقبتن کافره. درسته؟ یکی ایجابی یکی سلب. اینجا حکم چیه؟ بل اجماع حمل مطلق بر مقید میشه. اینه تقیید میزنیم، مطلق و حمل بر مقید میکنیم، قید میزنیم. فلغنم زکاتون این قرینه نشون میده، فلغنم صائم زکاتون اینو قیدش میزنیم بل اجماع. اعتق رقبتن روایت دیگه بیاد لا تعتق رقبتن کافره، معلوم میشه اون اعتق رقبتن در مقام بیان نبوده، معلوم میشه که اون قید باید بخوره، اونو دست از ظهور اون بر میداری که همه جنس رقبه را میگفت. درسته؟ دست از ظهور اون بر میداری قیدش میزنی، حمل مطلق بر مقید بلش. اما اگر متوافقان باشن، متفقان یا متوافقان، متفقان یه فعل در ایجاب و سلب، در ایجاب و سلب، یعنی هر دو صورت داره، اینم هر دو ایجابی هست، هر دو ایجابی. مثلا اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، این هر دو ایجابی هست دیگه. درسته؟ اینم یه حالتش. حالت دوم هر دو سلبی باشن. غیر متنافی جاییه که ببینید عرض کردیم معناش چیه. عمل به ظهور هر دو، حالا در مثال ها اختلافیش میاد، من اتفاقا این مثال رو میخواستم اونجا هم بیان کنم، بعد گفتم حالا تعدد مثال داشته باشیم. از نظر محتوایی غیر متنافی اینه که عمل به هر دو هیچ مشکلی نداره، اشکالی پدید نمیاد. اما متنافی فرض ما اینه عمل به ظهور هر دو نمیشه. اگر بنا باشه اعتق رقبتن کنی، این ظهورش میگه چی؟ کافرم انجام بدی اشکال نداره، مؤمنم انجام بدی اشکال نداره. اگر بنا باشه به ظهور این بچسبی، این فقط میگه اعتق رقبتن مؤمنم. اما حالا همین مثال رو دقت کنید، اینو ترکیب فلقنم صائم از زکاتون محتوا نداره، مفهوم نداره که لیس فی قنم غیر صائم از زکات، مفهوم گیری ازش نمیتونی بکنی. آفرین، چون وصفه. نه حالا اختلافه البته طبق مبنا دیگه، من چون وصفه. ولی یکی و یکی حالت نکره، نکره هست. قنم چرا؟ این جنس ولی موقع خب این چون وصفه دیگه، میگفتن وصف مفهوم مخالف نداره. فلغنم صائم از زکاتون معنا، شما نمیتونی از این مفهوم گیری کنی بگی پس فی غنم غیر صائم لیس از زکات، طبق برخی از مفهومی. اما اینجا ظهورش عمل کنی، یعنی به ظهور این عمل نکن، این شکل این تفاوت. متفقان در ایجاب و سلب هر دو سلبی باشن. مثلا لا یجوز مسابقه، مسابقه اصلا در هیچ مورد جایز نیست. روایت دیگه میگه لا یجوز المسابقه به غیر رمایه، در غیر از تیراندازی مسابقه جایز نیست، در تیراندازی اشکال نداره. هر دو سلبی هم. درسته؟ این صور، این بخش اول صور مسئله بود، صبر کنید. حالا با اینا کار دید. صور مختلف مطلق و مقید غیر متنافی باشن حکمش مشخص، اصلا آخوند به این هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه. اما متنافی باشن چطور؟ دو حالت داره، مختلفان در ایجاب و سلب باشه، اینم بل اجماع تقیید میزنیم مطلق را و اون مقید را مقدم میداریم به یه معنی، یعنی مطلق را حمل بر مقید. اما متفقان در ایجاب و سلب باشن چطور؟ هر دو ایجابی باشن یا هر دو سلبی؟ حالا می نویسید دو، بند اول صور بود، بند دو حکم صورت متنافیان متفقان چی؟ موجبتان. فعلا حالا حالا با همین کار داریم، این قسمت درست شد؟ درست شد دوستان؟ اینه که زیرش خط کشیده شده. متنافی باشن یعنی به ظهور هر دو نشه عمل کنی، متفق باشن در ایجاب و سلب و هر دو هم ایجابی باشن، فعلا تا برسیم به سلبی هر دو ایجابی باشن، این حکمش چیه؟ می نویسید دو یک مشهور، حمل مطلق بر مقید، مطلق را حمل بر مقید می کنیم، این این حالت مختلفان در ایجاب و سلب باشن، مشهور نظرشون اینه. دلیل بنویسید، دلیل جمع بین دلیلین اولا منتر، به خاطر قاعده، به دلیل قاعده الجمع مهما امکن اولا منتر. الجمع مهما امکن اولا منتر نمیبخشم. اگر بخواید استدلالی این دلیل رو بنویسید، ببینید حمل مطلق بر مقید الف، استدلالشو بنویسید الف، خیلی مختصر، حمل مطلق بر مقید جمع بین دلیلین است، به الجمع یعنی مقدمه کبرا، الجمع مهما امکن اولا من التر، فحمل المطلق علی المقید اولا من التر من طرح احدهما. این استدلالش درست شد؟ دو دو هم بنویسید که تطبیق کنم اینجا. دو دو نظر میرزای قومی که قبل از شیخ انصاری بوده، میرزای قومی ایشان میفرماید مقید را حمل بر استحباب و بیان افضل الافراد میکنیم، مقید را حمل بر استحباب و بیان افضل الافراد میکنیم. اعتق رقبتن مؤمنه یعنی افضل الافراد اتق رقبه مؤمنه است، حمل بر دستکاری میکنیم توی مقید. مشهور میگفتن تو مطلق دستکاری میکنیم، مرحوم میرزای قومی میگه در مقید دستکاری میکنیم. حالا از اینجا بعد دیگه بعدش وارد یک جنجالی میشیم، حالا میگیم توضیح تطبیق کنم. این قسمت فصلون المطلق و المقید المتنافیان. سری دوستان باز کنید که من بدهکار نشم فعلی کتاباتونو. اذا ورد مطلق و مقید متنافیین، اگر مطلق و مقید متنافی داشته باشیم، ملاک تنافی چیه؟ عمل به ظهور هر دو ناممکن باشه، این ملاک متنافی. این دو حالت داره، فا اما یکونان مختلفین فل اثبات و نفی، یا مختلفان در ایجاب و سلبن، مختلف حکمشون، و اما یکونان متوافقین یا متوافقن در ایجاب و سلب. فا این کانا مختلفین، اگر اختلاف باشه مثل اعتق رغبتن ولا توتق رغبتن کافره فلا اشکالت تقیید. اینجا حتما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، قید میزنیم. اما و امکان متوافقین، اگر ایجاب و سلبیشون یکی باشه، هر دو ایجابی باشن یا هر دو سلبی، اینجا آخوند فعلا هر دو ایجابی رو میگه. بعدن میگن این حرفایی که زدیم درباره هر دو سلبی باشن حکمش چی میشه. فعلا بدون اینکه تصریح کنه اینجا در هر دو ایجابی رو جلو میره. و امکان متوافقین و موجبتین، متوافقین موجبتین بنویسید، متوافقین موجبتین فالمشهور فیهما الحمل و تقیید. مشهور در این دوتا مطلق و مقید، حمل یعنی حمل مطلق بر مقید و تقیید یعنی تقیید مطلق، یکی یعنی عطف تفسیری. وقد استدل به انه جمع بین الدلیلین، اینجا نظر مشهور، حکم مشهور 2-1 مشهور، فالمشهور الهم، دلیلشون چیه؟ به انه جمع، به انه یعنی به انه حمل و تقیید، به انه ضمیر به حمل و تقیید برمیگرده، حمل و تقیید جمع بین دلیلینه و هو اولا من التر که گفتیم. وقد اورد علی، این 2-2 نظر میرزای قومیه، وقد اورد علی به این نظر مشهور به امکان الجمع علی وجه آخر، می توانیم جمع کنیم بین دو دلیلین به گونه دیگر غیر از تقیید، علی وجه آخر غیر از تقیید و حمل. چطور؟ مثل و حمل الامر فی المقید علی الاستحباب، مقید را حمل بر استحباب میکنیم، امری که در مقید آمده، اعتق رقبتا مؤمنه، اینو میگیم این دست از ظهور اعتق برمیداریم که امر ظهور در وجوب داره، میگیم ظهور در استحباب داره، این کار هم میتونیم بکنیم. و اورد علی، حالا شیخ انصاری به این نقد میکنه، آخوند به شیخ انصاری نقد میکنه، دوباره اون به این نقد میکنه، دوباره و همینطوری تا یه معرکه انشالله فردا زنده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما امروز فکر میکردیم یه قدری جلوتر میریم، ولی این چهارشنبه که میشه یک شنبه، این مشکلات رو پدید میاره.